بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد دوم، مباحث حجت، صفحه 8.
چی شده؟ نظرت کوه نشه. نه کوه نمیشه، خوب شدنش هم کوه نمیشه. انشالله که زود خدا صفا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ینبغی ان لا یخفا علیکم انه لا یتوقف الاستدلال بها الا یکون نفر الطائفه من کل قوم واجبا بل یکفی ثبوت ان هذه الطریقه مشرعه من قبل الله و ان کان بنحو الترخیص بها. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در این آیه نفر در جلسه گذشته دو تا نکته عرض کردیم در ضمن استدلال به آیه شریفه، که اون دو تا نکته در بحث امروزمون اثرگذاره و مهمه. یک نکته این بود که در ابتدای صفحه 80 با این کتاب‌های ما ایشون گفت که ما از آیه شریفه استفاده میکنیم که نفر واجب است، یعنی نفر بخشی از هر قومی واجبه. بعد گفتیم این وجوب رو شما از کجا استفاده میکنید؟ گفت و یستفاد الوجوب من لولا التحزیزیه و من الغایه من النفر و هو التفقه. این عبارتی بود که تقریبا یک صفحه قبل از این ایشون ذکر کرد. پس معلوم میشه مرحوم مظفر معتقد است که نفر برخی از هر قومی واجب است. اما بعدش وقتی خواست مطلب رو تمامش کنه گفت و اذا استفدنا وجوب تفقه کل طائفه من کل قوم. یعنی این نفر بعض برای تفقه اگر ما استفاده کردیم که واجبه، او تشریع ذالک، یعنی بعد با او تشریع ذالک یه مقدار کوتاه اومد، خواست چی بگه؟ خواست بگه ولو شما وجوبش رو هم نپذیرید. و همین مقدار ما از آیه استفاده بکنیم که این نفر برخی برای تفقه مشروع باشه، شرعیت داشته باشه. ایشون همین مقدار رو هم کافی دانست برای این که حجیت خبر واحد رو ما بتونیم به آیه شریفه اثبات بکنیم. این دو تا نکته رو متوجه شدید؟ حالا در بحث امروز گویا برخی خواستن بگن آقا استدلال به آیه شریفه برای اثبات حجیت خبر واحد متوقف است بر این که نفر طائفه ای از هر قوم واجب باشه و این وجوب شما نمیتونیم مثلا استفاده کنیم. چی باید بگه مرحوم مظفر با اون چی که ما دیروز گفتیم؟ دیگه طبیعتا الان حرفی لازم نیست بزنه. باید بگه اولا ما وجوب نفر طائفه ای از هر قومی را از آیه شریفه استفاده بگید میکنیم. چطور استفاده میکنیم؟ چون دیروز گفتیم یستفاد الوجوب من لولا التحزیزیه و من الغایه من النفر. بعد ایشون میفرماد ما وجوبش رو استفاده میکنیم، با لولا داره میگه چرا برخیتون نفر نمیکنید، کوچ نمیکنید، یعنی لازمه که این کار اتفاق بیفته. این یک. ثانیاً ولو شما بفرمایید ان قلت بکنید که وجوب از آیه شریفه استفاده نمی شود، وجوب نفر همین مقدار که مشروعیت نفر بعضی اثبات بشه برامون کافیه. چرا دوستان مشروعیت اثبات بشه کافیه؟ چون وقتی نفر برخی برای تفقه عرض کنم مشروع شد، بعدم آیه ترغیب میکنه اینا برن تفقه بکنن و برگردن دیگران رو انذار بکنن، اخبار پیغمبر اکرم، اخبار دین رو به اونها بدن، اگر بنا باشه برای اونها این اخبار حجیت نداشته باشه، خب این کار بی ثمره که، این کار بی فائده است که، این کار لغوه که. پس اون استدلالی که ما کردیم متوقف بر وجوب نفر برخی نبود، همینقدر که نفر برخی مشروع باشه برای ما کفایت میکنه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم دوستان این است که در آیه شریفه آخرش داشت لعلهم یحذرون. بین این یحذرون، برحذر شدن مردم، برحذر شدن مردم و حجیت خبر واحد چه ارتباطی وجود داره؟ من توضیح بدم این رو. اگر این برحذر شدن مردم واجب باشه یا واجب نباشه، آیا تأثیری در حجیت خبر واحد دارد یا ندارد؟ یا بذارید بهتر عرض بکنم، میتونیم بگیم آقا استفاده حجیت خبر واحد از این آیه شریفه متوقف است بر این که حذر مردم واجب باشه، برحذر شدن مردم واجب باشه، و الا اگر برحذر شدن مردم واجب نباشد دیگه این آیه شریفه دال بر حجیت خبر واحد نیست. یعنی در واقع استدلال به آیه شریفه بند اون لعلهم یحذرونه که آیا این لعلهم یحذرون استفاده وجوب حذر ازش میشود یا نمیشود. یه سری خواستن این حرفو بزنن، گفتن آقا شما قبل از این که برید سراغ اثبات حجیت خبر واحد به این آیه شریفه، باید بیاد ذیل آیه شریفه لعلهم یحذرون رو اثبات بکنید که لعلهم یحذرون دلالت میکنه بر وجوب حذر. یعنی وقتی این متفقهین برگشتن و انذار کردن، مردم باید برحذر بشن، این برحذر شدن باید بر مردم واجب باشه، تا بعد بگیم خب حالا این اخباری که اون متفقهین به اینها میدن اون اخبار براشون حجته. بعدم خودشون رو به تکلف انداختن، به سختی انداختن، تلاش کردن که اثبات بکنن که این برحذر شدن چیه؟ واجبه. حالا چجوری این برحذر شدن میخوان اثبات کنن واجبه؟ من به عنوان نمونه یه موردشو عرض میکنم. مثلا بعضی ها اینجوری گفتن از خود کلمه لعله ما استفاده میکنیم برحذر شدن واجبه. میدونید چرا؟ میگن مثل این میمونه که یه کسی بگه بلغ الاحکام الی العبید لعلهم یعملون بها. خب این لعلهم در ادامه چی اومده؟ غایت برای چیه؟ این لعله غایت برای بلغ الاحکامه. میگه احکام رو به عبدها برسان، شاید اونها عمل بکنن، شاید اونها عمل بکنن، یعنی لازمه عمل بکنن، احکام رو میگه بهشون برسون. خب تو آیه شریفه میگه چی؟ میگه اینها رو انذار بکنید شاید برحذر بشن. معلوم میشه این برحذر شدن لازمه، که میگه آقا اینا رو انذار بکنید شاید برحذر شدن. خواستن از کلمه لعله استفاده کنن که برحذر شدن واجبه، و چون برحذر شدن واجبه معلوم میشه اون انذارم بر اینها حجیت داره، یعنی اون خبری که به اینها میدن در ضمنش انذار هست، اون در اینها باید اثر کنه و حجیت داره براشون و نمیتونن بهش عمل نکنن. اینجوری خواستن مشکل رو حل بکنن. یا وجوه دیگری رو آوردن که حالا اون وجوه دیگر رو اگر عرض کنم لازم شد توی عبارت یه بچه دیگر براتون عرض میکنم. مرحوم مظفر اینجا حرفش اینه، ایشون میفرماید ما اصلا نیاز نداریم که ابتدا بریم وجوب حذر را اثبات بکنیم، بعد بگیم حالا که بر حذر شدن واجب است پس خبر واحد برای اینا حجت. ایشون میفرماید شما اصلا لعلهم یحذرون را از آیه شریفه بردارید، ما کاریش نداریم. ما به چی استدلال کردیم برای اثبات حجیت خبر واحد در این آیه شریفه؟ چی گفتیم؟ گفتیم آقا شارع مقدس میگه این نفر واجبه، نفر برخی از هر قومی، حالا یا واجب یا مشروع. حرف ما اینه که وقتی نفر برخی یا برای تفقه واجب شد یا مشروع شد، اگر بنا باشه اینا وقتی رفتن تفقه کردن برگشتن از پیغمبر اکرم برای مردم سخن گفتن حرفشون برای مردم حجت نباشه، این میشه لغو. کار به لعلهم یحذرون هم نداریم، یعنی لعلهم یحذرون اصلا شما قیچی کنید از آیه شریفه، ما کارش نداریم که. استدلال ما بند لعلهم یحذرون نبود تا شما بگید لعلهم یحذرون آیا دلالت بر وجوب عذر میکنه یا دلالت بر وجوب عذر نمیکنه. تازه ما از این بر میتونیم استدلال بکنیم، یعنی چی بگیم؟ یعنی بگیم آیه شریفه قبل از لعلهم یحذرون دال بر چیه؟ دال بر حجیت خبر واحد است، و الا اگر خبر واحد حجت نباشه آیه لغوه. میگه برید نفی کنید، تفقه کنید، برگردید خبر به مردم بدید که پیغمبر چی فرموده، اونها رو عرض کنم انذار بکنید. بعدم شارع مقدس بگه خب حالا شما انذار کردید، بر مردم لازم نیست گوش بدن ها، بر مردم حجیت نداره کلام شما. خب این که لغوه که. اگر گفتیم چون لغو است پس بر مردم حجیت دارد، حالا که حجیتش ثابت شد کمک هم کنید، دلالت میکنه بر این که بر حذر شدن میشه چی؟ واجب. یعنی ما از این طرف میریم به اون طرف، میگیم وقتی ما اثبات کردیم بدون لعلهم یحذرون حجیت خبر واحد رو و حجیت کلام این متفقهینی که برگشتن انذار کردن از پیغمبر خبر آوردن، حالا که اینجور شد بر حذر شدن مردم عرض کنم و در واقع حساسیت نشون دادن به این کلام، بیخیال نشدن نسبت به این کلام برای مردم واجبه، یعنی باید بر حذر بشن. لازم نیست ما قبل از اثبات حجیت خبر واحد بر حذر شدن رو اثبات بکنیم از جای دیگر واجبه تا بتونیم اثبات بکنیم حجیت خبر واحد. اینم دوستان نکته دوم در اینجا. نکته سوم رو هم عرض کنم تا اول تنبیه عبارت براتون بخونم. ببینید دوستان نکته سوم اینه، یه سری اومدن یه حرفی زدن اینجا، گفتن آقا آیه چی میگه؟ آیه داره فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون، یعنی اون نفر وقتی میخواد انجام بشه از هر قومی باید یه طائفه ای برن برای عرض کنم تفقه کردن و نفر بکنن. این طائفه اسم جمعه و اسم جمع مثل جمع حد اقلش سه نفره. وقتی اسم جمع مثل جمع حد اقلش سه نفر شد، اگر یک نفر از یک قومی بره، دو نفر از یک قومی برن، یا سه نفر برن اما وقتی که برگشتن، بگید وقتی که برگشتن مثلا یکیشون خبر بیاره دوتاشون خبر بیاره، طبیعتا این حجت نیست، چون قرآن میگه طائفه‌ای برن. این طائفه‌ای برن یعنی حد اقل سه نفر باید برن، باید سه نفر خبر بیارن. حالا درست سه نفر تواتر ایجاد نمیکنه، اما خبر میشه خبر مستفید دیگه، خبر واحد غیر مستفید حجیتش ثابت نمیشود، باید مستفید باشه تا مثلا حجیتش ثابت بشه. مرحوم مظفر میفرماید این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون در آیه شریفه این رو نداره که این طائفه وقتی رفتن سه نفرشون وقتی برمیگردن مجتمعین باید خبر بیارن. طائفه داره، آیه شریفه داره یه طائفه برن عرض کنم کوچ بکنن و اونجا تفقه کنن و وقتی برگشتن خبر بیارن. حالا وقتی برگشتن میتونن تک تک خبر بیارن، میتونن دوتا دوتا خبر بیارن، میتونن ستا ستا خبر بیارن. نسبت به این امر مطلقه،
نداره که وقتی برگشتن حتما باید مجتمعین خبر بدن. میگه طائفه‌ای برن خبر بیارن، دیگران هم گوش بدن. یا حالا خبر بیارن، اهم از این است که تک تک خبر بیارن یا عرض کنم خدمت شما مجتمعین خبر بیارن. لذا ایشون میفرماید اراده عام افرادی درش شده، نه عام مجموعی. یعنی مراد از طائفه تک تک هم که باشه اشکال نداره، این طائفه رفتن تک تک خبر آوردن مانعی نداره. حتی دوستان به منات ممکنه بگیم طائفه هم لازم نیست برن. این طائفه به عنوان نمونه است. بالاخره شارع مقدس چجوری باید حرف بزنه با ما؟ این که میگه طائفه ای برن، نمیخواد بگه حالا اگر یه نفر رفتن یا دو نفر اون رفتن خبر آوردن، این دیگه به درد نمیخوره. اگه شما میگه برگشتنش یه نفر خبر بیاره، خب یه نفرم که بره خبر بیاره واسه کافی. لازم نیست یه طائفه برن بعد یکی خبر بیاره. یکی هم که بره، دو تا هم که بره، همینه، تفاوتی نمیکنه. یعنی اگر به تنقیح منات ما تونستیم این رو یقین پیدا کنیم و علم پیدا کنیم، طبیعتاً مشکلی نداره. نگاه کنید عبارت رو، سه تا نکته کوتاه از جهت عبارتی نگاه کنید. و ینبغی الا یخفا علیکم الا یتوقف الاستدلال بها الا ان یکون نفر الطائفه من کل قوم واجبا. سزاوار است که مخفی نماند بر شما که متوقف نیست استدلال به آیه شریفه بر حجیت خبر واحد. این استدلالی که ما کردیم بر چی متوقف نیست؟ الا ان یکون نفر الطائفه من کل قوم واجبا. یعنی متوقف نیست بر اینکه نفر واجب باشه. گرچه ما در جلسه گذشته اثبات کردیم و قرائنی آوردیم که نفر واجب هست، اما میخوام بگیم متوقف نیست. کجا اثبات کردیم؟ همین صفحه گذشته که گفتیم یستفاد الوجوب من لولا التحزیزیه و من الغایت من النفر. اونجا ما گفتیم از لولا میتونیم این وجوب رو بفهمیم، اما الان میخوام بگیم متوقف نیست استدلالمون بر وجوب نفر، بل یکفی ثبوت ان هذه الطریقه مشرعه من قبل الله، بلکه کفایت میکنه این مقدار ثابت بشه که این طریقه یعنی چی؟ یعنی نفر بعضی و خبر آوردن، اینکه بعضی یا نفر بکنن و برگردن و انذار بکنن، این طریقه مشرع من قبل الله باشه، یعنی تشریع شده باشه، خدا مهر عرض کنم تشریع رو روش زده باشه، امضا کرده باشه، همین مقدار کافیست. و امکان به نحو ترخیص بها. و لذا دوستان باز تو عبارت دیروز اونجایی که گفتم ماجیک فسفوری بکشید، تو عبارت دیروز گفتیم از تفت نا وجوب تفقه کل طائفت من کل قوم او تشریع ازالک. این که او تشریع ازالک رو اونجا گفتیم، خواستیم بگیم این وجوب خصوصیت نداره، تشریع هم که باشه کافیه. و لذا میگه بل یکفی ثبوت ان هذه طریقتا مشرعت من قبل الله و امکان به نحو ترخیص با. چرا تشریعش کافیه؟ لان نفس تشریعها، یعنی تشریع این طریقه، یستلزم تشریع حجیت نقل الاحکام من المتفقه. ببینید دوستان، باز از انذار ایشون دست کشید رفت سراغ حجیت نقل بگید احکام. یه لحظه حواستون به من باشه. دیروز یکی از رفقا اشکالش این بود، به نظرم سر کلاس مطرح بشه خوبه، در آیه شریفه داره لعلهم، بگید عذر میخوام، داره لینذروا قومهم، یعنی اینا وقتی رفتن پیش پیغمبر اکرم برگشتن خبر آوردن، اون خبرشون باید چی باشه؟ انذار باشه. حالا اگر اینا یه خبری آوردن توش انذار نبود، البته احکام شرعیه الزامیه به نظر ما تو دلش همیشه انذار وجود داره. چرا؟ چون بالاخره وقتی سخن از بهشت و جهنمه، اگر خدای متعال میگه این واجبه، اگر خدای متعال میگه این حرامه، اگر پیغمبر میگه این واجبه این حرامه، معناش این است که اگر این دستور رو عمل نکردی استحقاق عقاب داری و این خودش انذاره. حالا اگر یه خبری آوردن که توش انذار نبود، سوال گفتن آقا فلان هم مستحبه، دیگه آیه شریفه نمیگیردش؟ ببینید آقا اگر ما بنا باشه فقط به فقط به شرایط آیه شریفه بسنده بکنیم، معناش این است که اگر یه عده رفتن پیش امیرالمؤمنین خبر آوردن، اون دیگه به درد نمیخوره، چون آیه شأن و نزولش ما پیغمبر اکرم ایناست. اینجوریه، یعنی ما اینجوری میفهمیم آیه شریفه رو؟ یا نه، آیه شریفه میخواد یه منات به ما بده، یه ملاک بده، یه میزان بده، یه رویه بده. این رویه دیگه توش فرق نمیکنه پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین، چون هر دو معصومن. این دیگه فرق نمیکنه که اون خبری که میاره حتما توش انذار به خصوصه باشه یا نه. آیه میخواد بگه روش تبلیغ این است که وقتی شما رفتی عرض کنم متفقه شدید، برگشتی، به روش انذاری مردم رو اخبار کنی، یعنی اخبارت توش انذارم باشه. اما این معناش نیست که اگر انذار نبود اونی که خبر حجت نیست. مرحومش مظفر اینجوری فهمیده آیه رو، ولذا ببینید اینجا میگه تشریع حجیت نقل الاحکام من المتفقه، نمیگه نقل اون انذارها، همینقدر که نقل احکام بکنه کافیه. لأن نفس تشریعها یستلزم تشریع حجیت نقل الاحکام من المتفقه، فلذلك لا تبقى حاجه الى تطبیق استفاده الوجوب. لذا باقی نمیمونه نیازی به این که ما بحث رو طولانی کنیم در استفاده وجوب. عرض کنم خدمت شما نفر، وجوب نفر هم که اثبات نشه باز برای ما کافیه، گرچه ما وجوب نفر رو قبلا اشاره بهش کردیم. این مطلب اول. مطلب دوم، کما ان الاستدلال بها، یعنی به این آیه، لا يتوقف على كون الحذر عند انذار النافرين المتفقهين واجبا، یعنی متوقف نیست بر این که اول ما اثبات کنیم حذر، یعنی بر حذر شدن وقتی اونا انذار میکنن واجب باشه، بگیم آقا باید حذر واجب باشه تا بتونیم اثبات کنیم حجیت خبر واحد رو. و استفادت ذالک من لعل او من اصل حسن الحذر. بعضی ها خواستن از کلمه لعل این رو استفاده کنن، این ذالک رو دوستان بزنید به وجوب حذر، یعنی یه عده استفاده کردن وجوب حذر رو از کلمه لعل. من آدرس بهتون عرض میکنم، مراجعه هم بکنید، توضیحش هم عرض میکنم. این استفاده از لعل دوستان در کتاب مصباح الاصول مرحوم آقای خویی توضیحش اومده. حالا ایشون نظرش منظور مرحوم مظفر آقای خویی هست یا نه نمیدونم ها. عرض کنم خدمت شما در جلد 2 صفحه 183 و 184 ایشون توضیح این که ما از لعل چگونه استفاده وجوب میکنیم اومده، مصباح الاصول جلد 2 183 184. اینا میدونید چی میگن؟ میگن لأن کلمة لعل ظاهرة فی کون ما بعدها غایة لما قبلها، چون در واقع این لعل نشان دهنده این است که این غایت ما قبله. حالا میشه مثل چی وقتی شد غایت ما قبل؟ بعدم مثال دادن به بلغ الاحکام الی العبید لعلهم یعملون بها. گفتن وقتی یک کسی بگه آقا احکام رو به عبید برسونه چه بسا عمل کنن، چه بسا عمل کنن، این لازم عمل کنن. اینجا میگه آقا اونا بیان انذار بکنن بلکه اینا برحذر بشن، یعنی من برحذر شدم رو میخوام، همه اینا رو چیندم برای اینکه این نتیجه رو بگیرم، و نتیجه اینه که اینا برحذر بشن، انذار توشون تأثیر بگذاره، پس برحذر شدن واجب. خواستن از لعله اینا استفاده کنن. یه سری دوستان از راه اصل حسن حذر اومدن. اینو خوب دقت کنید، دیگه ایشون اشاره کرده من ناچارم ورود پیدا کنم بهش. ببینید آقا بعضیا گفتن آقا همین که برحذر شدن حسن باشه یعنی واجبه. اینو کی گفته؟ مرحوم صاحب معالم با این کتابایی که من تو خونه دارم، معالم صفحه 469، اونجا ایشون بیانش اینه. حواستون خوب به من باشه، حواستون به من باشه. ایشون میفرماید حذر، بر حذر شدن اگر مقتضی داشته باشه واجبه، یعنی همین مقدار که مقتضی داشته باشه و حسن باشه واجبه. یعنی نمیشه شما بر حذر شدن رو بگید خوبه اما واجب نیست، حسن داره اما واجب نیست، یا حسن است و مقتضی دارد که نتیجهش اینه که واجبه، و اگر مقتضی نداشته باشه، اصلا وقتی مقتضی نداشته باشه نه تنها واجب نیست بلکه حسن هم نیست. یعنی اصلا حسنش قابل اثبات نیست، یعنی از اون چیزاییه که یا واجبه یا خنثاست. بر حذر شدن خاصیتش اینجوریه، اگر واقعا یه امریه که باید بر حذر شد خب باید بر حذر بشیم دیگه، اگه الزامیه. اگرم الزامی نیست که بر حذر شدن حسنی نداره. این حرفیش که ایشون اونجا ادعا کرده، گفته آقا حذر یا همچه خصوصیتی داره، یعنی حذر رو به معنای حذر از عذاب دونسته که بالاخره اگه عذابی در کار هست حذر ازش واجبه. اگر هم از حذری در کار نیست دیگه بر حذر شدن حسنش برای چیه؟ این به عذاب وقتی معناش بکنید دوستان فهمش راحت تر میشه. این حذر اگر حذر از عذاب باشه بالاخره یا عذاب هست یا نیست، اگر باشد میشه واجب، اگر نباشه دیگه حسنم نداره. وقتی عذابی نیست من چرا بر حذر باشم؟ از چی بر حذر باشم؟ پس یا واجبه یا خنثاست. حالا ایشون فرموده لعلهم یحذرون، اگر دلالت بر وجوب حذر نکند کمکم کنید، لااقل دلالت بر حسن حذر بگید میکنه، و چون دلالت بر حسن حذر میکنه خود حسن حذر میفهمونه واجبه. یعنی از کلمه حسن حذر که نتیجه لعله به حد اقلی خواسته وجوب رو اثبات کنه، چون حذر حذر از وجوبه. یه بار دیگه عرض میکنم ایشون خیلی تلگرافی اینجا رو رد شده. مرحوم صاحب معالم معتقد است چون حذر به معنای حذر از عذابه، یا عذابی هست یا نیست، اگر باشد واجب انسان در حذر باشد از عذاب، اگر هم عذاب نباشه نه تنها واجب نیست بلکه حسنم نداره. پس اگر شما تونستید اثبات کنید که بر حذر شدن حسنه، معناش چیه؟ معناش که واجبه. حالا ما حسن حذر را از چی استفاده میکنیم؟ به صورت حداقلی از لعلهم یحذرون. یعنی لعلهم یحذرون اگر دلالت بر وجوب حذر نکنه لااقل دلالت بر حسن حذر میکند. حالا برگردید به عبارت مرحوم مظفر، ایشون میفرماید و استفادت ذالک من لعله او من اصل حسن الحذر، یعنی استدلال به این آیه شریفه متوقف نیست بر اینکه حذر واجب باشه و ما بخوایم استفاده کنیم از لعله این وجوب رو یا از اصل حسن حذر. میگم خب اگر متوقف بر اینها نیست پس چیه؟ میگم بل الامر بالعکس، مسئله عکس این قضیه ایست که شما میگید. آخه اونا چی میگفتن؟ میگفتن ما باید اول ثابت کنیم بر حذر شدن واجبه بعد نتیجه بگیریم حجیت خبر واحد رو. مرحوم مظفر درست عکس رو میگه، میگه ما اول باید ثابت کنیم حجیت خبر واحد رو، بعد که حجیت خبر واحد ثابت شد بگیم چی؟ بگیم پس بر حذر شدن واجبه. بل الامر بالعکس فان النفس جعل حجیت قول النافرین المتفقهین، همین که حجیت قول نافرینی که متفقهن جعل شده باشه به شریعت مقدس، المستفاد من الآیه یکون دلیلا علی وجوب الحذر. اینم دوستان مطلب دوم. مطلب سوم و آخرین مطلب در این قسمت اینه، نعم یبقا شیء و هو ان الواجب ان ینفر من کل فرقه طائفه. تو آیه داره نفر بکنن از هر فرقه ای طائفه ای، این واجب ماست. و طائفه ثلاثه فاکثر او اکثر من ثلاثه. این فاکثر که گفت ظاهرا خودش این او اکثر من ثلاثه رو میفهمونه، مگر اینکه نه ظاهرا ایشون میخواد بگه که طائفه به عنوان اسم جمع یا سه و سه به بالاست یا نه اصلا خود سه رو شامل نمیشه. اکثر من ثلاثه یعنی بگیم چهار به بالا، نه دیگه سه رو اصلا شامل نمیشه. خب علی ای حال یک و دو رو شامل نمیشه و هین اذن لا تشمل الآیه خبر شخص الواحد عبد الاثنین. این دوستان اشکالیست که انگار بعضی ها خواستن بکنن که اگر گفتیم خبر واحد و اثنین رو شامل نمیشه دلیلمون میشه، کمکم کنید، دلیلمون میشه اخص از مدعا، چون مدعای ما این است که خبر واحد مطلقا حجت از آیه استفاده میشه، چه یه نفر خبر بیاره چه دو نفر چه سه نفر فرق نمیکنه، اما با این بیان دیگه خبر یه نفر و دو نفر به درد نمیخوره، لذا دلیلمون میشه اخص از مدعا. این اشکال جواب مرحوم مظفر اینه ولکن یمکن دفع ذلک به انه لا دلالت فی الآیه علی انه یجب فی الطائفه ان ینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم مجتمعین به شرط الاجتماع. آخه این حرف شما مال وقتی است که بگیم از آیه فهمیده میشه این طائفه وقتی نفر کردن کوچ کردن اخبار رو از پیغمبر اکرم گرفتن برگشتن باید مجتمعین به شرط الاجتماع عرض کنم بیان خبر رو بیارن و انذار بکنن تا بشه حجت. این مجتمعین به شرط الاجتماع کجای آیه در میاد؟ آیه داره یه طائفه برن اخبار رو بگیرن برگردن انذار کنن. این برگردن انذار بکنن نگو برگردن انذار بکنن مجتمعین به شرط الاجتماع. فعل آیه من هذه الناحیه مطلقه، آیه از این جهت مطلقه، یعنی چه مجتمعین خبر بیارن چه منفردین فرق نمیکنه. و به مقتضا اطلاقها یکون و خبر الواحد لبن فرد دل اخبار حجتون ایزن. به مقتضای اطلاق آیه خبر واحد اگر منفردن باشه به اخبار بل اخبار منفرد بل اخبار اون حمزه بالا اشتباهه، یعنی این خبر رو به صورت منفرد بیاره این حجت است ایزن، یعنی تفاوتی نمیکنه با اونجایی که جمعی خبر بیاره. یعنی ان العموم فیها افرادی لا مجموعی، عموممون عموم افرادی است نه عموم مجموعی، یعنی طائفه تک تک هم که خبر بیارن تفاوت نمیکنه، لازم نیست مجموعه به ماه و مجموع خبر بیارن تا حجت باشه. سوال اون ما عرض کردیم ایشون بحث نکرده، ما عرض کردیم اونم تفاوت نمیکنه اگر تنقیح منا تونستیم بکنیم. ببینید اگر آیه شریفه بخواد بگه آقا یه نفر دو نفر سه نفر پنج نفر، ببینید حتما با تصریح بکنه، میخواد بگه آقا یه عده از هر قومی برن اونجا. یعنی اگه یه نفرم دیروز من عرض کردم این که میگه طائفه از هر قومی، یه سوال دیگه، حالا اگر از این قوم یه طائفه نرفتن از اون قوم دیگه دو تا طائفه رفتن یه طائفه شون اومد برای اینا انذار کرد، این یعنی حجت نیست؟ نمیخواد آیه اینا رو بگه، اگه بخواد اینا رو بگه چجوری باید بگه؟ آیه داره عرفی به من شما حرف میزنه ما هم عرفی باید بفهمیم. اگر واقعا میخوام مطلب خشخاش بگذاریم معناش این است که اگر از این قبیله هیچکی نرفت میشه پیغمبر، از یه قبیله دیگه ده نفر رفتن پنج نفرشون اومدن برای اینا انذار کردن، این معناش اینه حجت نیست. نیست اینا، اینا تو آیه شریف نیست.
اون دیگه از ظاهر آیه برمونی که آیه اصلا در مقام بیان اینه چی ما به چه نحوه پذیری بدونه به نحوه تواتری باشه یا خبر واحدی، آیه در مقام بیان اینکه لازم نیست همه بدونه
اونو که دیرون ما برس کردیم
آیه شما به اطلاق های تواتر بود بدونی که اثبات میگه در مقام بیان این هم هست که ما چطور بپذیری
نه نسبت به عام افرادی ایشون بفرماید در مقام بیان هست میگه انذار بکنن این عامم عام مجموعی نیست. ببینید یه سوال من بکنم از شما، ظاهر عام چیه؟ عموم عام ها چیه؟ عام افرادی یا مجموعی؟ چون 99% موارد عام عام افرادی وقتی میگه لینذرو یعنی اینا انذار بکنن ظاهرش چیه؟ نه اینکه مجتمع این انذار بکنن، انذار بکنن
ما به چه نحوه بزنیم؟
این چه ما به چه نظر
بزنیم؟ ما چجوری بزنیم؟ چون متعصبی ازشون بزنیم یعنی افرادی بزنیم این که آید هم خوابیان این که نیست که
ببینید اگر منظورتون تواتره که دیروز ما جواب دادیم اینو دیروز جواب دادیم، اگر منظورتون اینه که آقا اینا وقتی برمیگردن خبر میارن باید تواتر اتفاق بیفته یا خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه باشه تا ما بپذیریم، گفتیم این مواردش نادره. مگه چقدر اتفاق میفته اینا برن خبر بیارن؟ عرض کردم وقتی از یه طایفه یه عده میرن با هم میان خبر میارن اینا معمولا تواطعشون بر کذب محال نیست. بله خارج داریم میگیم،
ما میخوایم
آیه چی داریم میگیم؟ نه من عرضم اینه که شما یه فردی رو دارید تصویر میکنید که فرد نادره، حمل آیه شریفه بر فرد نادر لا یجوز. این که خبر واحد مقرون به قرائن قطعیه باشه چقدر اتفاق میفته؟ این که خبر خبری که میارن به نحو متواتر بیارن که امکان تواتر در کذبشون هم نباشه چقدر اتفاق میفته که شما آیه رو دارید حمله بر اونجا میکنید؟
خود سوال از ظروف بفهمید، مثل گفتم ممکنی توی بگم
باشم بیان تهران این خبر بگم برم و بگه ما یه افرادی از باق باشم بیان این سهم کنم و خود فائزه این شد موضوعیت داشته باشه که یه بیرون باشه یه حالت سازمانی را این موضوعی کار انجام بعد بگه اون قومی هم که واقعا اتفاق برش نمیفته و که سانمی از اصطلاح یعنی اگه نیستن از فائزه این نردارن توی قوم باید که قوم باش فاقی نفر داشته باشه
ببینید مرحوم مظفر میدونید از طائفه چی فهمیده؟ میدونید از طائفه چی فهمیده؟ ایشون میگه آقا طائفه از هر قومی ها یعنی بخشی از هر قومی ولی یک نفر باشه، یعنی اگر میخواست بگه آقا یه نفر اشکال نداره، دو نفر اشکال نداره، سه نفر اشکال نداره، چجوری باید میگفت؟ باید میگفت آقا چه یه نفر باشه، چه دو نفر، چه سه نفر؟ یعنی عرضی اگه ما میخواستیم حرف بزنیم چی میگفتیم؟ الان شما میگید آقا از هر روسته یه چهار نفر باید بیان، عده‌ای باید بیان تو قم طلبه بشن برگردن. حالا اگه یه روسته یه نفر اومد برگشت فایده نداره؟ الان همین الان یه مرد تقلیدی بیاد تو سخنرانیش بگه آقا وظیفه مردم هست از هر روسته یه چند نفر، یه طایفه، یه گروهی پاشن بیان اینجا درس بخونن برگردن روستاشون. این عبارت عرفاً یعنی چی؟ فهم عرف از این عبارت چیه؟ ایشون میگه فهم عرف این نیست که حالا اگه یه نفر بودن اشکال داره. عرض کردم این که میگه از هر قومی شما چی میگید؟ اگه بنا باشه اینجوری مطلب خشخاش بگذاریم ها، این که میگه از هر قومی طائفه، معناش این است که اگه یه قومی طائفه ای نیامدن از یه قوم دیگه دو تا طائفه رفتن اون به درد نمیخوره برای اینا. نیست آخه فهم از آیه ما میگیم این نیست. خب حالا این فهم مرحوم مظفر اینه دیگه، حالا اگه من پذیرفتید که ایچی دیگه، من به نظرم توضیح کامل تو این جهت داده شد. یا این حرف مرحوم مظفر رو میفهمید، من دیگه بیشتر از این حرف ندارم که از طرف مرحوم مظفر به شما بذارم بگید آره یا نه. فهم مرحوم مظفر از این فهم عرفی مرحوم مظفر از این آیه شریفه اینه، میخواد بگه طائفه خصوصیت نداره، اینکه طائفه از خود همون قوم باشه خصوصیت نداره، اینکه پیغمبر اصلا در مقابلش باشه خصوصیت نداره، اینا هیچ کدوم خصوصیت نداره به نظر من. خود مدرس اینو میگیم، اینو میگیم تفقه در دین فی زماننا هادا یه معنا داره، تفقه در دین در یه معنا که داره نمیگیم معناش متفاوت ها، یه مصادیقی داره و تفقه در دین در زمان پیغمبر اکرم یه معنای دیگری داشته. یعنی در زمان پیغمبر اکرم یه آدم بی سوادم وقتی میرفته پیش پیغمبر اکرم از دولب مبارک پیغمبر اکرم یه حرفی رو میشنیده و معناش رو متوجه میشده که چی منظور پیغمبر اکرم و میومده این رو میگفته، این از باب تفقهش بوده، یعنی ایشون این رو تفقه میدونه چون تفقه به معنی فهم عمیق. همین فی زمان نهازا درسته، چرا؟ چون عام و خاص داریم، مطلق مقید داریم، عرض کنم تعادل و ترادی باید اتفاق بیفته، سند باید بررسی بشه، اونجا این حرفا نبوده. یعنی پیغمبر اکرم در مقام بیان یه حرفی رو میزدن میگفتن آقا کسی که اینجوری نماز بخونه نمازش باطله، نه سند بررسی میخواسته نه دلالتش یه چیز سختی بوده. پیغمبرم در مقام بیان میگفتن، عام و خاصی هم قبل و بعدش نبوده به خاطر اینکه در مقام بیان بوده، تأخیر از وقت حاجت پیش میومده، سلام میفهمده پیغمبر چی میگه، همین فهمشو میرفته میگفته. حالا ببین میرسیم، اجازه بدید عدل نکنید، اینو میرسیم ایشون میگه. بله آقا تفقه در دین رو شما چی معنا میکنید؟
عقاید و اخلاق و همه چیزی که همه مجموعه دین رو در تفقه داشت، ممکنه نقل احکام بکنه ولی دیگه دیگر نداشت.
آقا یعنی اون کسی که اون موقع میرفته پیش پیغمبر اکرم تفقه در دین میکرده، اینجور شما الان میگید تفقه در دین میکرده بعد میرفته انذار میکرده؟ نیست آخه اینجوری، نیست آخه، اون موقع نبوده آقای حرفا، این نبوده که یه کسی بره یه ده سالی پیش پیغمبر اونجا بمونه تفقه در دین در اخلاق و کلام و عقاید و چی و چی و چی بکنه بعد برگرده. نه بابا، طرف میومده یه روز پیش پیغمبر میمونده برمیگشته خبر میداده، دو تا روایت میشنیده، دو تا کلام از پیغمبر اکرم میشنیده، نماز تو اینجوری بخون، قرآن تو اینجوری بخون، تموم شد میره. همین بوده دیگه، اون موقع فضای اون موقع چی بوده واقعا؟ اون رو اسمشو تفقه گذاشته قرآن. البته تفقه فی زمان نهازا به جهات عدیده سخت شده، جهت صدور میخواد، صدور میخواد، بررسی سند میخواد، اینا رو میخواد که موقع نبود. سوال قبلی
دوستان
دارم
بودن، در واقع بیشتر نمیتونیم از مصنف دفاع خودم توضیح بدیم. اگه اول توضیحات شما خودتون میکنید، مثلا من قبول میکنم اگه خودتون
میگه حالا یه نفر رفت برگشت اومد فیلم داد، ولی مصنف این اثر رو نمیزنه. این دلیل خودشون
تو عبارت ایشون نیست، اما توضیح عبارت ایشونه دیگه. دلیل اصلیشون خبر واحد تکی یا دو نفری رو هم در میگید چیه؟ میگید اتضاق آیه. باید یعنی شما ادعا میکنم که آیه در مقام بیان این است که آیه در مقام بیان نحوه پذیر شما هم هست. شما اگه یه نفر آورد دو نفر آورد یا پشت هم این آوردن هم بپذیرید.
نه نه نه
شما بعد دارید دیگه میبرید، دارید تحلیل مثلا عرفی میکنید که اشکال نداره، شما این الفاظ است، ولی دلیل مصنف این نیست.
ببینید دلیل ایشون اینه که آیه از این ناحیه مطلقه، از این ناحیه این چی؟ مطلقه اینه چی؟ یعنی چه مجتمعین باشه چه منفردین باشه، یعنی آیه شریفه تو این جهت که بگه آقا اینا حتما همه با هم باید خبر بیارن یا یکی یکم که خبر بیارن کافیه، ایشون آیه رو در مقام بیان میدونه و میگه از این جهت مطلقه.
این باز اثبات میشه به ظاهر آیه میگه در مقام بیان این مثلا اصلا نیست، یا همین تفکرش که دوستان میگن یا تقسیم کارش که همه نرم مثلا همه نگرد بعضی ها بیان اصحاب آیه داره این رو میگه، یا اینکه وجوب انذار هست، ولی اینکه در مقام بیان نحوه فضیش این آقای اصلا از ظاهر آیه در نمیگه و محل نزا همینه، این محل نزا هست.
افرادی باشه یا مجموعی باشه اصلا محلوه اون یه تا سه نفر رو والا خبر نیوردن که حجت نیم، حالا چه انفرادن چه مجتمع اون دفتا میان دیم تلاش میکنن بگن که اون روش افرادی، حالا بلپر اصلا افرادی باشه،
یعنی اگه افرادی باشه مجموعی
نمیشه ولی جدا میان خبر بیارن، ولی تا سه نفر رو والا خبر نیوردن حجت نمیشه.
وقتی میگه تا سه نفر نیوردن مجموعیه دیگه، این که میگیم نه مثل گروه سرود بیان وایستان همشون با هم دیگه بگن که بابا مجموعه افراد شما معنا کنید یعنی چی؟ مجموعه یعنی مثل گروه سرود؟ نه آقا نیست اینجوری، مجموعه یعنی هر ستاشون باید بیان تا این حجت بشه، این میشه مجموعه. افرادی یعنی یکشون هم که یادون دو نفر دیگه نیاد میشه کافی. مجموعه که این نیست که با هم دیگه بگم که، مجموعه اینه که تا ستاشون نیومدن حجت نیست، این میشه مجموعه. خب من عرض کردم خصوصیت نداره دیگه، توضیحاتی که من دادم همینا بود دیگه، حالا دیگه یا میپذیرید یا نمیپذیرید دیگه. این خیلی بالاخره عمده این است که دوستان توی بحث مرحوم مظفر معلوم بشه ایشون چی میخواد بگه. ما اصراری اصلا نداریم برای اینکه همه شما همه مطالب مرحوم مظفر رو بپذیرید، خودمون هم همه مطالبشون رو قبول نداریم، اما بنا نیست اینجا ما هی بخوایم عرض کنم بهشون گیر بدیم. ما به قول بعضی از اساتید ما مرده شوریم، کار نداریم این مرده بهش میره یا جهنم، مرده رو خوب باید بشوریم، یعنی مطلبشون باید واضح بشه. ما این مقدار که اگر سر کلاس موفق بشیم مطلبشون رو به اعتقاد خودمون به اعتقاد واقعی خوب توضیح بدیم به نظرم اون کافیه. خب بریم سراغ عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی. دقت کنید ببینید دوستان، مرحوم مظفر می‌فرماید آیه شریفه علاوه بر اثبات حجیت خبر واحد یه دلالت دیگری هم داره. شما توی قبلی‌ها اینقدر انقلاب کردید، این دومی رو فکر کنم که اصلاً نمی‌خواد بپذیرید. مرحوم مظفر می‌فرماید این آیه دلالت بر وجوب قبول فتوای مجتهد نسبت به غیر مجتهد هم دارد. یعنی اگر یه مجتهدی اومد فتوا داد از پیغمبر اکرم مستقیما نشنیده ها، چه کار کرده؟ ادله رو بررسی کرده، به یه نتیجه ای رسید، به اجتهاد خودش به یه نتیجه ای رسید، و این اجتهادش اومد برای عوام مردم غیر مجتهدین ذکر کرد. این آیه دلالت میکنه بر وجوب قبول فتوای مجتهد برای غیر مجتهدین. معلوم میشه مرحوم مظفر حتی اصل نفر رو هم براش خصوصیت قائله. من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی نفر نکرد به سوی پیغمبر در زمان خود پیغمبر اکرم، یعنی از یه شهر دیگه از یه جایی نیومد پیش پیغمبر، همسایه پیغمبر بود، رب نماز پیغمبر اکرم یه چیزی شنید و این اومد برای اون همسایه دیگه شون نقل کرد که نماز نبوده، آیه میگه فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفت اللی یتفقهو فدین ولی ینذر قومه. من از شما سوال میکنم اگر گفتیم این ثابت میکنه یه کسی نفر بکنه بیاد پیش پیغمبر از پیغمبر یه چیزی رو بشنوه برگرده به سوی قوم خودش اونجا این خبر رو بده، واجب اون آقا قبول کنه و حجیت خبر واحد رو داره، این معناش این است که اگر کسی نفر نکرد بدون نفر از پیغمبر یه چیزی رو شنید برای اون همسایه دیگرش نفر کرد، این دیگه حجت نیست؟ یعنی میخواد بگه این نفر خصوصیت داره؟ که حتما باید نفر بکنه بعد رجوع کنه، اومدن و رفتن خصوصیت داره، اثر داره؟ مرحوم مظفر میگه هیچ کدوم از این اثر نداره. لذا مجتهد اگر اهل قومم بود تو قوم درس خون مجتهد هم شد، برم نگشت به جایی، هم توی قوم اومد تو مسجد حرفشو گفت فتواشو گفت، چون میفرماد حجته، دلالت میکنه بر حجیته. چرا دوستان؟ ایشون میفرماد تفقه یعنی فهم عمیق و درست در دین. اگر یه کسی دین رو درست فهمید یعنی به واقعیت دین پی برد، این میشه تفقه. البته این تفقه فی زمان نهازا در زمانهای متأخر به معنای استنباط حکم شرعی از ادله، و تو سه جهت باید متفقه امروز تلاش بکنه، دقت بکنه. یک، اصل صدور روایات، که این یعنی تشخیص بده که این روایت از معصوم صادر شده یا نه، سند رو بررسی بکنه. دوم، جهت صدوره، که این روایتی که از معصوم صادر شده بر فرض ثبوت صدورش از معصوم آیا به جهت تقیه صادر شده یا به جهت بیان حکم واقعی است. بعد از این که اصل صدور ثابت شد، جهت صدورم که بیان حکم واقعی ثابت شد، دلالت آیه یعنی چی، این رو هم باید دقت بکنه. هم صدور، هم جهت صدور، هم دلالت، اینا همه رو باید عرض کنم دقت بکنه، اعمال نظر بکنه، خصوصا در جهت دوم و سوم که ایشون میفرماید نیاز به اعمال دقت و نظر داره. اما تفقه در زمان رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت این همه بند و بیل نداشته به قول امروزی ها. یعنی در زمان پیغمبر اکرم همین مقدار که میتونسته دلالت آیه رو بفهمه کافی بوده. پیغمبر اکرم یه چیزی تو مسجد فرمودن، این بنده خدا هم فهمید که مراد حضرت چیه. خب حضرت هم برای چی گفتن؟ برای همین مردم عوام گفتن دیگه. فرضم این است که این مردم عوام الان از مسجد که میخوان برن بیرون میخوان چیکار کنن؟ میخوان به این حرفا عمل کنن. یعنی در مقام عمل بوده، مردم میخواستن عمل کنن، پیغمبر هم یه چیزی فرمودن. طبیعتاً پیغمبر همه حدود و ثغورش رو میگن که همین مردم بی سواد عامی بفهمن این مطالب رو. و این بنده خودم فهمید از مسجد که رفت بیرون رفت برای همسایه تعریف کرد. این اگر درست دلالت آیه رو فهمیده باشه، همون مقداری که پیغمبر قصدشون این بوده که این آقا بفهمه، همین آدم بی سواد، این میشه تفقه دربی. در اون زمان این مقدار عرض کنم حواشی در واقع قضیه نداشته. ولذا دوستان ما تفقهمون در زمان پیغمبر اکرم به همین مقدار بوده، لذا لیتفقهوا فی الدین هم شامل اون عرض کنم اون موقع میشه، هم شامل امروز میشه با همه این گرفتاریاش. عبارتش میمونه برای فردا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Thank you.